أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در روایاتی که در رابطه با شفاعت و نجات عده‌ای از انسان‌ها از هلاک ابدی است، روایات مختلفی آمده است. که بیانگر این است که اون کسانی که به نجات میرسند لازم نیست به تمام معنا و در همه اوقات در مسیر نجات باشند. همین که التزام اعتقادی و عملی اجمالی به خضوع در برابر حق تعالی داشته باشند، ولو اینکه این به زبان حال شخص در طول زمان هم باشه، لیکن التزام عملی در جهت خضوع نباشد، تا حدی به اندازه معینی نجات شامل حال این شخص می شود. این دستگاه تربیت و هدایت الهیه که خدای متعال در نظام تربیتش یک چنین هدفی رو در نظر گرفته است. لذا ایشون به مناسبت سه روایت دیگر رو بیان می کنند که نشان دهنده این مطلبه که خدای متعال از جهت مشیت فعلیش نسبت به مخلوق میخواد مخلوق خضوع عبودی از خودش نشون بده. حالا در هر مقطعی به مناسبت خودش، گاهی هست که یک زمان خاصی رو مقرر میکنه که یک حالتی در عبد پیدا بشه که این معنا را ابراز بکنه. حالا روایات از این قبیله که حالا میخونیم: و نظیر هذا المعنا، یعنی این که شفاعت شامل حال کسی که باید مرضی دینی باشد عند الله شامل حال اون میشود، این روایت عن ابي اسحاق الليثي قال قلت لابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله اخبرني عن المؤمن المستبصر اذا بلغ في المعرفه، مؤمنی که به هر حال یک آگاهی نسبت به شما اهل بیت داره، مستبصر یعنی به مذهب حق توجه داره، و کمالا کمال این چنینی ها همین اعتقادی حلی از نیست. قال اللهم الله، قلت فیلود، قال اللهم الله، قلت فیسرق، قال لا، قلت فیشرب الخمر. خلاصه کبائر رو میشموله. حضرت محمد نه، قلت فیعتی به کبیرت من هذه الکبائر افاحشت من هذه الفواحش، قال لا، قلت فیذنب ذنبا، آیا گناه انجام می دهند؟ قال نه، فهو مؤمن مذنب مسلم، این ذنب ایمانش رو از بین نمی بره، اسلامش رو نه. قلت فما معنا، ما معنا مسلم؟ قال المسلم لا يلزمه ولا يسر عليه، مسلم اون کسی است که ملازم با معصیت نیست و اصرار بدون توبه نداره. خب این هم بیانگر این است که به هر حال اسلام و به گونه ایمان با اتکاب خلاف جمع میشه. روایتی هم هست که لا یزن الزانی و هو مؤمن، این شاید معنیش همینه، در اون حالی که این کار قبیح رو انجام میده ایمان مربوطه به اون عضو را نداره. اینها رو باید خب جمعش کرد، چون روایت دیگری هست که میفهمد که ایمان بر اعضا و جواره پخش است، هر عضوی ایمان خاصی داره که همون تکلیفی است که بر عهده اوست، ایمانش همونه دیگه که اون را ابراز بکنه. ایمان البته حقیقی مربوط به قلبه که اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و اینا، منتها این مرحله این معنا در اعضا و جواره خلاصه جاریست که خدای متعال طبق اعتقادی که این شخص پیدا کرده است به ربوبیت او احکامی را موظف کرده نسبت به اعضا و جوارهش و طبق مصالح و مفاسد نفس الامری، که این ایمان به ربوبیت و الوهیت رو اینگونه ظهور بده. وقت اون روایات شاید معناش این باشه که ایمان اینگونه رو نه با ملاحظه با، لذا اینجا هم همین رو میفهمد، مؤمن آیا این کار رو انجام میدهد؟ نه، یعنی با خصوصیت حفظ اون شأن ایمانیش، کانه او حالا تو ذهن میشه که پس این دیگه هیچی کافر شد با گناه میاد، نه اون اعتقاده هست، اون تا اون اعتقاد فعلیت پیدا نکرده مخفی شده. بله، زن البته خب گاهی اصطلاح عام می داره که بر گناهان کبیره هم اطلاق میشه. ظاهر اینجا این است که غیر گناهان کبیره خلاصه بهش اطلاق شده. در بعض از آیات قرآنی هم به نظر میرسه که یک چنین تعبیری آمده. به هر حال جمع روایات رو باید ما خوب دقت داشته باشیم که خلاصه چه مطلبی رو میخواد بیان بکنه. و فی الخصال به اسانی دم من الرضا ان آبایی علیه موسیم قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم القیامه تجلی الله عز و جل عبده المؤمن، اون بیانی که از کردم تو این روایته، فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن، خدای متعال او رو واقفش میکنه، آگاهش میکنه بر گناهانش، یکایک ثم یغفر الله له که لا یطلع الله له ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، که نسبت به این گناهان خدای متعال کاری میکنه که اونها اطلاع پیدا نکنن. به هر حال ستاریت الهی دیگه چنین کارهایی رو میتواند در مقاطعی انجام بده. گاهی حالا برای همگان که نیست، این قضیه خلاصه جزئیه است، اینکه قضیه همه بندگان مؤمن این گونه باشند. بعضی از بندگان یک چنین خصوصیتی رو دارن، حالا کیه اونو دیگه بیان نمی کنه. و یستر علیه ان یقف علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنات، حسنات بشه. البته روایت دیگه هم هست که بیانگر این است که خدای متعال اقرار میگیره در همین مرحله از او که این کاری کردی، میگه بله من. همون بیان بود که عرض کردیم که این عبد اظهار خضوع و ذلت بکنه، همین که اظهار کرد این گناهان مبدل به حسنات میشود. خب آیاتی هم بعد از آیات هم هست دیگه، اولایی که یبدل الله سیئاتهم حسنات. اونا انسان های خاصی هستن که زمینه هایی دارن که با این زمینه ها نه تنها گناهان برطرف میشه بلکه بالاتر، این گناهان به حسنه مبدل میشه. اون جنبه های خضوع های نفسانی خب فرق میکنه دیگه. بعضی ها هر حال لغزشی دارن اما نفسانیاتشون نفسانیت خوبیست، حالت دقت قلبی دارند و هر حال توجهی و با ادنا تذکری متنبه میشن، پی به اون نقصشون میبرن. بعضی ها نه. بند تایی مسلم مرفوعان لعویزر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتا به رجل یوم القیامه فیقال اعرضو علیه صغار ذنوبه، گناهان کوچکش رو بر او عرضه بدارید و نحو انه کبارها، گناهان کبیره رو از او کنار بزنید. فیقال عملت یوم کذا و کذا و هم مقرون لا ینکر و هم مشفقون من الکبائر، ترسناکی که نکنه یا کبیره ها هم بر من سان بدن و من نمیتونم تحمل بکنم خجالت در برابر خدای متعال رو. فیقال اعتوه مکان کل سیئت حسنه فیقول ان لی ذنوبا ما اراها هنا. خودش میگه قال ولقد رأیت رسول الله ضحی که عبیزن میگه بعد از این کلام حتی بدت نواددو که در مبارکشون نمایان شد که خدای متعال رحمتش رو اینگونه نشون میده. به هر حال غرض اینه که ما اگر روایتی با اون اصول اولیه‌مون که از قرآن و سنت قطعیه به دست می آوریم مطابق باشه مطلبش رو می گیریم، به گونه ای نه به طور مطلقا، به همون مقداری که دلالت می کنه. حالا روایت شیعی باشه یا از اهل سنت باشه فرق نمی کنه، ایشون تو بحث های روایی گاهی روایت های اهل سنت رو هم میارن با پذیرش با اونها برخورد میکنن، بعضیش هم که با اصول مخالفت داره رد میکنن، حتی روایت شیعی هم این چنینه. اینا مبانیه به هر حال استدلالیه که باید توجه داشته باشیم که الان انشاءالله در بحث های انسان در مسائل اجتهادی که انشاءالله قرار بگیره این مبانی به دردش میخوره. و فی الامالی ان الصادق علیه السلام اذا کان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی رحمته حتی یطمع ابلیس فی رحمته. اقول و روایات و سلاسل اخیرا من المطلقات، اینا مطلقند، و الاخبار الدال على وقوع شفاعت نبی صلی الله علیه وسلم یوم القیامه من طرق ائمه اهل البیت و کذا من طرق اهل سنه و الجماعه بالغتون حد تواتر و هیه من حیث المجموع یک معنا رو دلت میکنه، اما چه صحیح و سند باشه یا نباشه حال این مطلب دیگه قطعیه. این متدل علی معنا واحد و هو شفاعت علی المذنبین من اهل الایمان، مذنبین از اهل ایمان شفاعت میشوند، اما به تخلیص من دخول النار، یعنی که از اول وارد آتش نمیشوند بعد از حساب، و اما به اخراج منها بعد از دخول فیها. والمتيقن منها، اونی که از این روایات استفاده میشه و به طور کلی از همه روایات اینه، عدم و خلود المذنبین من اهل الایمان فی النار، مذنبین از اهل ایمان مخلد در آتش نیستن. این مسلمه، کسی باید با ایمان در صحرای قیامت بیاد، حالا یا ایمان خاص که ولایت اهل بیت علیه مصطفی و سلام باشه، توجه کرده باشد به این مسئله، یا ایمان عام که مستضعف باشد و به اصول اولیه توحید و نبوت و معاد اعتقاد داشته باشه و با اهل بیت اسمت و طاعت هم کینه نداشته باشه، که طبق روایات هست یکی از درهای بهشت برای کسانی است که عموم مسلمینی که معتقد به مبانی اسلام بودند و در دل اونها کینه اهل بیت علیهم السلام نباشه. فقط عرفتن القرآن ایزن لا یدل علی ذلک من ذلک. خب قرآن هم همین رو بیان میکنه، روایات هم همینطور. پس روایات به طور کلی با بحث‌های تفسیری آیه و آیه یک مضمون رو دلالت می‌کنه. حالا ببینیم عقل در بحث‌های عقلی حکمی در این خصوص داره یا نداره؟ مسئله تکامل انسان خلاصه. بحث شفاعت عنوانش در شرع است، اما اون چرا که از این عنوان استفاده میکنیم مسئله تکامل دیگه، که انسان با خصوصیاتی به یک مرز خاصی از کمال نائل میشوند با شرایطی. خب میفهمن که قبلا هم عرض کردیم بحث‌های عقلی در مسائل خاص اعتقادی وارد نمیشه، لکن یک کلیاتی رو به ما اعطا میکنه که این کلیات با مباحث کلی اعتقادی منطبقه، گرچه به صورت خاص وارد این مراحل نشود و نمیتونم بشه چون بحث جزئی میشه، گفتن جزئی نه کاسب است نه مکتسب، برهان بر آن اقامه نمیشه. بحثای عقلی بحثای برهانی است، لذا یک جنبه کلیتی هرچند در کبراش باید باشه، صغرا جزئی است همیشه اما کبرا باید کلی باشه. مرحوم علامه ازمن علی می فهمن که ما می توانیم یک برهانی در این بحث اقامه بکنیم که به نظر میرسه که این برهان از مختصات این کتابه، مانند بعضی از مباحثی که در حالا بگونه یا عرض مباحث قرآنی به این جهت، در عرض که گفته میشه به این جهت که در این مبحث هم قرآن مطلب مسلمی داره و هم عقل مطلب مسلمی داره. این خدای متعال عقل را به گونه آفریده که میتواند این مسئله را درک بکنه. که از گردیم این اشاره است به مسلک هایی که الان در عالم مطرح میشه تو مسلک های فلسفی، که آیا ادیان با عقل سازگاری دارن ندارن. بس مرحوم علامه زنلالی یک کاری که کردن در تفسیر اینه که میخوان بفهمن که تا اون حدی که به هر حال زمینه و حق دخالت عقل است، عقل خلاصه حرف داره، همون موازینی را که موازین کلی را که ادیان الهی بیان میکنن عقل هم اون رو داره. هیچگاه مبانی اولیه ادیان ضد عقل نیست. این یکی از مباحث عمده ای است که ایشون میخوان این رو اثبات بکنند که از افتخارات ایشونه. اما گاهی برداشت اشتباهی از این بحث‌های فلسفی ایشون میشه، این رو هم دقت داشته باشیم، و اون که گاهی بعضی اینا که نگاه میکنن خیال میکنن تفسیر فلسفی است. تفسیر ایشون تفسیر فلسفی است. گاهی از زبان ما هم جاری میشه، سالها تو حوزه هستیمون درک نکردیم که روش ایشون در تفسیر چیه، چون نرفتیم تو بحث ایشون ببینیم که ایشون از چه دریچه‌ای وارد شده. اولا مقدمه رو بخونیم جلد اول، و ثانیا تو مباحث وارد بشیم ببینیم که این مقدمه رو ایشون اثبات کرده یا نه. تفسیر ایشون تفسیر قرآن به قرآنه، منتها میخوان بفهمن که تفسیر قرآن به قرآن یعنی قرآن داله به ذات است، حجت به ذات است، حجیتش از جای دیگه نمیگیره. البته بعد از اون حکم اولیه عقل که اون دیگه مسلمه که با عقل مبدع رو باید اثبات بکنی، کمالات اولیه مبدع را که حکمت دارد و برای حکمتش دین را می آورد، این را باید قبول بکنیم. بعد بیم برای فهم محتوای حکمت مبدع خودش دیگه گویای به ذات هست هم نکن، که قرآن هم خودش بیان میکنه هذا بیان للناس. اما در ضمنشون این رو هم بیان میکنن، این که حجت به ذات است نه در همه مسائل، خودش حجت های دیگر رو هم نشون میده. حجیت کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به ما نشون میده که سنت حجت میشود از این طریق. لذا میگیم کتاب و سنت از مبانی دینه. این سنت در طول کتابه نه در عرض کتاب، این حجیتش با حجیت ذاتی قرآن اثبات میشه که در آیاتی به طور صریح بیان کرده لتبین للناس، تو هم باید بیان بکنی که این بیانت کنار این بیان باشه، تضاد نداره. هذا بیان اجمالا، این بیان اجمالی ما رو ارجاع میده به بیان تفصیلی کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله، و بیان تفصیلی حجیت کلام ائمه علیهم السلام. نخه با اون مقدمات که اون پشتوانه اولیه از عقل، نه مستقیما عقل نمیتونه حجیت سنت رو اثبات کنه. بنابراین خب حالا که اینطور شد، قرآن سنت رو هم همراه داره، قرآن عقل رو هم همراه داره، پس از مبانی اولیه دین عقله، کتاب و سنت و عقل اجماع هم حالا باید ببینیم کجا به درد میخوره. اجماع یک چیز مسلمی نیست، باید کاشف از حجت باشه، از طریقیت محض داره اجماع، نه در کنار. اما اینا نه، خودش مستقلات عقلیه یه حجیتی دارن. غرض اینه اون چیزی که مرحله اول خلاصه این تفسیر است و قرآن است، اصلا قرآن با خطابش به عقلا صاحبان عقل که او رو پذیرفته است، میگه بیا دنبال من به تمام معنا. اگر به تمام معنا بیای دنبال من، دنبال رسول هم رفتی، که اگر دنبال رسول ندی یعنی دنبال من نیومدی. ای دنبال رسول و تمام معنا بیای، دنبال اهل بیت هم میایی، اگر دنبال اهل بیت نیای دنبال من هم نیومدی. خب همون مضمون لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. به هر حال این رو خلاصه لازم بود که تذکر بدیم که خوب توجه داشته باشید، هی روش تکیه میکنی. لااقل اون کسانی که به هر حال با این بیانات آشنا میشن، این توهمات بهشون نیاد، بتونن به هر حال جوابگو باشن در برابر دیگران. خب بیان خاصی که اینجا میتوان بحث کرد این است که انسان یک موجودی است از موجودات این عالم، دارای دو بعد، که این دو بعد با هم دیگه ارتباط داره. مانند موجودات دیگر دارای هدف، غایت، اینها هم از بحث‌های عقلی است. منتها این انسان برای رسیدن به غایت باید افعالی رو انجام بده، کارهایی رو انجام بده. خاصیت این افعال این است که تأثیری در جانش میگذارد. اینا بحث تحلیلی است که ما خوب تحلیل بکنیم این مرتبه از وجود را، اینها رو میابیم. این خاصیت مختلفه به لحاظ اون عامل. این خاصیت، این عامل اگر دائمی باشه این خاصیت تأثیرش بیشتره، یعنی تأثیرش ماندنش بیشتره. در عالم طبیعت هم اینجوری اینها، شما وقتی که این بخاری رو روشن میکنی و گرمایی این محل، یک آن اول که روشن بکنی همون اثرش همون آن اوله، اگه بخوای بمونه بعد این ادامه داشته باشه. گرمایی خونکی هم همچنینه، یه مقداری خونک بشه بعد حالا خونک کننده اگر قوی باشه فوقش یه مقداری میمونه اگر قطع بشه، اما اگه بخواد بقا داشته باشه اثرش مؤثر هم باید باقی باشه. نفس انسانی هم چنین است، اگر بخواد آثار نفسانی باشه باید ادامه داشته باشه، که اگه ادامه داشته باشه اون حالات به صورت کم کم اون آثار به صورت ملکه در میاد. خب این اعمال که از انسان سر میزنه یک منشأی داره. اگر منشأ حقیقی که همان اعتقادات صالح باشد، که اعتقادات صالح معناش درک واقعی وجود انسان و عالم است، که من درک کردم این موجودات عین فقرند به غنی مطلق، باید از او همواره فیض بگیرند. این اعتقادات صالح، این اعمال انسان بر اساس این اعتقادات صالح باشد، به عنوان ربط جهت اعمال به اون مبدأ این تأثیرات سعادتمندانه میزنند در نفس انسان. اگر این اعمال بدون این اعتقاد باشه یا بدون این اعتقاد یا مورد غفلت باشد این اعتقاد، این اثر سعادتمندانه در وجود انسان نمیزنه. خب اگر این مبنای حرکت انسان موجود باشه، این مبنا که محرک انسان است به سوی اون هدف اصلی، یک وقتی اثر خودشو میذاره. حالا اگر خیلی قوی باشه، هم تو این عالم هم در مراحل دیگری که مراحل حرکت وجودی انسان است، اگر خیلی قوی نباشه به هر حال و باقی هم باشد، یک وقتی این اثر خودش رو میگذارد. مانند آتشفشانی که هست، این آتشفشان به طور کلی خاموش نشده، اون تا مانع هست. این مانع در طول زمان، حالا کم یا بیش، از بین که بره این فوران میکنه. اگر این گونه باشد مبدأ وجودی انسان، که در حقیقت نفس انسان را این اعتقادات به گونه شکل میدهد، انسان به اون کمال خودش در همون حدی که اون زیربنا هست به همون حد میرسه. خب مسئله شفاعت هم همینه دیگه، که شخص باید اون مبنای ایمانیش باشه، با اون مبنای ایمانی به مرحله دیگری از مراحل تکاملیش برسه که عالم قیامته. عقل هم همین رو میگه که هر حرکتی یک مبدعی میخواد، مبدعی مباشر میخواد. مثل اینکه این سنگ رو یک چیزی حرکتش میده، حالا این مبدأ مباشرش اون نیرویی که بهش داده میشه. حالا این نیرو رو ممکنه 100 تا انسان یا یک امر دیگری رو ما درست بکنیم. تا وقتی که اون مبدأ مباشرش همراهش باشه، این حرکت هست، این حیثیت، حیثیت وجودی برش هست. این بیان این که انسان به طور اجمال به کمال خودش به اندازه‌ای که اون زمینه‌های کمال هست میرسه. اخه یه بیان دیگری هم دارن درباره شفاعت کردن، شفیع. حالا شاید نرسیم اون رو، اون بحث سنگین‌تریه از نظر بحث عقلی، که اون رو هم حال که ما از نظر عقلی در مباحث داریم که اینجا منطبقش میکنیم. بله، البراهین العقلیه و ان قصرت ان اعطاء التفاصيل الوارده کتابا و سنتا فی المعاد. براهین عقلی گرچه کوتاه است، ما اینو قبول داریم، از اینکه تفاصیلی را که در کتاب و سنت در معاد آمده است به ما بیان بکنه، مواقف را به طور خاص بیان بکنه، صراط، حساب و اینها، اما به طور اجمال برای این عقلی میگه انسان تکامل پذیره. لعدم نیلها المقدمات متوسطه فی الاستنتاج، چون مقدمات متوسطه نمیرساند انسان را به نتیجه دادن. علا ما ذکر و شیخ ابن سینا، که از گردیم علتش اون جزئی بودن شخص است، شیء است. لکنها تنال و ما یستقبله الانسان، برای نقلیه میرسد، میرساند آنچه که انسان بهش در مستقبل بهش میرسه من کمالات العقلیه و مثالیه، از کمالات عالی که بهش گفته میشود کمالات عقلی. کمالات یه مقداری پایین تر بهش میگن کمالات مثالی. کمالات مثالی اون کمالاتی است که دارای به حال یک صوری است، مثل اینکه مثلا انسان تو خواب یک صورت‌های زیبایی رو در خواب می‌بینه مثلا، اینو بهش میگن کمالات مثالی. گاهی با این صورت‌های زیبا و حالا انسان‌های خوب یه معارفی هم حقایقی رو هم درک میکنه، اینش میگن کمالات عقلی. به طور مثال عرض کردم و این نمونه که روشن بشه که انسان کمالات مختلفی داره، همینجا هم که هست سه نوع کمال داره. یه کمالات حسی که عالم ماده بهش میدهند، لذایز حسی، چشم میخواد این مناظر رو ببینه، گوش شنیدنی ها رو و و همینطور. این کمالات این اعضای حسی. یک کمال فوق این حسی داریم که بهش میگن کمال مثالی، این که ما از این صور محسوسه یه صوری رو در نفسمون بتوانیم درک بکنیم و این صور و این مفاهیم رو به حال آثاری بهش مترتب بکنیم. خب داریم دیگه، به حال عده ای از فعالیت های ما از این قبیل دیگه. انسان با تصوراتی گاهی خوشه، تصوراتی او رو ناراحت میکنه، حالا تصور از موجود یا تصور از معدوم، شیء هم معدومه، اما تصورش که میکنم به هر حال خوشحال میشم، یک شیء معدومه لذیذ که بهش میرسم، توقع رسیدن شده، یا یک شیء معدومه ناراحت کننده، از فردا من ناراحتم، چجوری من روزیمو برسونم. حالا این تصور دیگه، توهم دیگه. خب توکل هم ضعیفه. حالا جنب توکل میشود امور معقوله، اون درک های ایمانی میشود از کمالات عقلی. اعتماد به خدای متعال، این اعتماد شکل نداره، صورت نداره، اون حالته. اینها رو بهش میگن کمالات عقلی، مثل مفاهیم عقلی. که تو مفاهیم عقلی چجوریه؟ از صور رو که مثال زدیم به صور مفاهیم عقلی میرسیم. مفهوم انسان، تو مفهوم انسان شکل خوابیده؟ نه. قد و قامت و اینها خوابیده؟ نه. این با هر شکلی منطبقه که اون حقیقت داشته باشه، حیوانات باشه، اگر تعریفه به حیوانات باشه، با هر قدی میسازه اون حقیقت داشته باشه. هم بعد این سوال ذهنی یه منطبق میشه، هم بعد این سوال خارجیه حاکم دیگه، مفاهیم عقلی. کمالات معنوی که الانش گفتیم میشه کمالات عقلی، تعبیر آقایون کمالات عقلی، اینها اون خصوصیات برحال چیزی رو نداره که ازش تعبیر میشه کمالات ایمانی. هم مثالی که از کردم خوب اومدین جلو. این تصور آینده برحال نگران کننده انسان رو چی میاره؟ ناراحتی میاره. خب اگر این با اعتماد به خدای متعال همراه باشه، این حزنم از بین میره، کمال عقلی. اگر نباشه، همواره در حزنه. کفار اونه که اعتماد ندارن تو همین عالم همش غوطه برن، میشینه همواره آرزو، طول آرزو. این عالم مثال، تو عالم مثال بهشونه عالم مثال، تو این کمالات مثالیه توهمات غوطه برن. مؤمنم با تخیلات همراهه، منتها مؤمن تخیلات و توهماتش رو به معقولات و به اون مسائل ایمانی جهت میدهند. او که نداره
او خوشیش به طور دروغین همیشگیه، خیال میکنه همیشه هست. ناخوشیش هم که میاد به طور دروغین همیشگیه که او رو از پا در میاره. اما مؤمن میخواد نه، این هر دو جهتش بریده میشه. به کیلا تأسو علاما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این فرح یه جنبه خیالی داره، نظر تحلیل فلسفی. حزن یه تحلیل جنبه مثالی داره. اگر این باور باشه ما اصابکم من مصیبت فل از ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یا آیه دیگر من ما اصابکم من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه، با این باشه خب اینم قوی باشه لا تحزنو میاد. مثال بیانی از کردم که در حال این مسائل توی شرع ما هست، منتها تعبیرات اصطلاحات فرق میکنه. در شرع مسئله ایمان و در حال این مسائل مطرحه، در بحث‌های فلسفی کمال عقلی و مثالی تعبیر می‌شوند. برای بحث فلسفی دیگه اصطلاح خودشون رو باید بیان بکنن. تو بحث روایی اصطلاحات روایات، تو بحث آیه اصطلاحات آیه. جامعیت اینجاست، این مرد بزرگ داشتن. تو هر بحثی که وارد می‌شوند همون بحث خودش رو وارد میشن، مخلوط نمی‌کنن. بحث فلسفی که انسان میکنه همون رو باید وارد بشه. خب این دو خط رو بکنیم که به جای برسیم. فی سراطی سعادت و شقاوه، هم در سراط سعادت انسان به کمالات عقلی میرسه و مثالی، هم در جنبه شقاوت به کمالات، به ضد کمالات عقلی. اون دیگه ضد میشود، ضد کمالات عقلی و مثالی. در جنبه شقاوتش چجوریه؟ این غضبی که میاد اگر غلبه کنه این به صورت آتش در میاد، و چون انسان غیر مؤمن این غضبش به جای تکیه نمی کنه، این ناراحتی هاش بیشتره. ضد کمال عقلی معناش اینه، یعنی می فهمد در عالم دیگر که از نظر وجودی ربط وجودی داشته است، اما اون ربط رو پیدا نکرده. این اوصافش هم گریبان گیرشه، هر دو مشکل رو بهش ایجاد میکنه، هم آتش ظاهری هم آتش باطنی. نار الله الموقده التي تتلو على الافئده، نعوذ بالله. این ضد کمال عقلیه به اصطلاح فلسفی. به هر حال آیاتی که در رابطه با به هر حال وقود و الناس و الحجاره، حجاره و اینها گفته می شود، ضد کمال مثالی. ان شاء الله تفسیرش بعدا. و صلی الله علی محمد.